سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الهدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین. بعد از فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود، در این قسمت از سفارشش حضرت می فرمایند که در روابط با دیگران به گونه ای حرکت بکن که حسن ظن به آنها داری. که این امر موجب می شود که طرف مقابل نسبت به رابطه انسان هم حسن ظن داشته باشد. از اینجا یک نکته اساسی رو ما استفاده میکنیم که اسلام اساس صحیح بودن روابط اجتماعی و سیاسی و خانوادگی را در بین مسلمین بر حسن ظن به یکدیگر مبتنی کرده است. یعنی به این معنا تا وقتی که از شخص نشانه برای کذب در رفتارش ظاهر نشده باشه که بخواهد به صورت منافق گونه با انسان رابطه داشته باشد، به گونه ای که در باطن کشف بشود که میخواد سوء استفاده داشته باشه از رابطه انسان، اما به حسب ظاهر خودش رو به گونه دیگری وانمود میکنه. انسان در رفتار اونها و گفتار اونها باید گمان خوب داشته باشه. K که این معنا فرمودند در رابطه خوب انسان با اونها محک زده میشه، یعنی ابتداعا انسان اون وظایف لازم و اخلاقی که شرع مقدس به آن سفارش کرده در روابط با یک دیگر اون رو مراعات بکنه. اگر در مقابل عکس العمل این حرکت از اونها به گونه مطلوب شرعی بود، اینجا معلوم می شود که طرف مقابل از این رابطه نمی خواد سوء استفاده بکنه. عنوان مثال، وقتی شما باهاش برخورد میکنی، انسان مستحب است که ابتدای به سلام بکنه. اما در برخورد وقتی که انسان مواجه میشه، اونی که انهو او حالت انتظاری داره، حالت طلبکاری داره، که همواره این رابطه از جانب انسان ظهور پیدا بکنه. خب این معلوم می شود که برای خودش یک بزرگی داره تصور می کنه، به خودش گرفته این ابتدای سلام ما رو به او. اما یه هست که نه، انسان میبینه که او میخواد پیشی بگیره در سلام کردن، با توجه هست که غفلت داره، اون غفلت ها رو باید انسان هر حال چشم‌پوشی بکنه، حسن زن اینها رو ترمیم میکنه. نه، به هر حال میبینه که انسان داره میاد، اما منتظره که انسان شروع بکنه به سلام. این نمونه کوچکشه ها. یا در روابط به هر حال اقتصادی برای رفع مشکلش، خب انسان مطلوب است که در صدد رفع مشکل برادر دینی بر بیاد، اقدام بکنه. اما گاهی ملاحظه میکنه با اینکه اطلاع داره از مشکل انسان، اصلا به روی خودش نمیاره که یک مرتبه او اقدام به چنین کاری بکنه، در سرد رفع مشکل انسان بر بیان. اینها علائمی میشه که میخواد از این حسن رابطه من با خودش، که من میخوام بر میزان مسائل اخلاقی قدم بردارم، سوء استفاده میخواد بکنه، که اون وقتی هم که تمکن مالی داره و آگاهی از تنگ دستی من داره، حالا یا با سوال خودم او استنکاف میکنه از رسیدگی، گاهی اگر رابطه بخواد قوی تر باشه بدون سوال هم، دوستی خیلی عمیق باشه بدون سوال کردن و درخواست هم، وقتی متوجه تنگنایی انسان بشه او اخلاقا باید اقدام بکنه. اینها نمونه هایی است از هر حال این که انسان در روابطش حسن زن را همیشه حاکم نکنه. پس حسن زن در اون مواردی است که انسان با شخص مقابل وقتی که میخواهد یک رابطه اخلاقی و دینی برقرار بکنه از او غفلتی درک بکنه یا نسیانی نسبت به انجام وظایف دینی یا اخلاقی. اینجا فرمودن انسان حسن ظن داشته باشه که لازمه‌اش این است که کار او رو حمله بر صحت بکنه، که یک مسئله است که فرمودن برای اینکه روابط ایمانی انسان‌ها بر اساس صحت باشد، فرمودن یکی از چیزهایی که باید انسانهای مؤمن در رابطه های با یکدیگر داشته باشند اون حمله به صحت کار مسلمان است بر اون وظایف دینی. این خب خیلی حمله به صحت مورد ابتلا قرار میگیره در مسائل اولیه، شخصی کاری را انجام داره میده من احتمال میدم گناه باشه، فرمودن تا وقتی که یقین به گناه بودنش نکردی باید حمله به صحیح بکنی. انسان داره تو خیابون میره سرش بالا، خب زنانی هم هستن توی خیاب بعد حجاب بی حجاب، خب ذهن جنبه های گاهی شیطان تقویت میکنه دیگه، هم میخواد افراد دیگر رو نسبت به اونها بدبینی داشته باشه. اینجا سوء ذهنیت را باید حمله بهش اعتنایی نکنه تا وقتی که برایش قطعی نشده این شخص بر چشم چرانه، یا سخنی میگه احتمال دروغش میاد به صرف این که تو ذهن انسان میاد که شخص دروغ گفته باشه حمله بر این بکنه که دروغ داره میگه. اینها مسائل نفسانی که خیلی در روابط اجتماعی و خانوادگی برای انسان پیش میاد که مبدأش هم شیطانه که میخواد این روابط رو همواره مکدر بکنه، تاریک بکنه. از این جهت فرمودند زع امر اخیک علی احسنه، علی علیه السلام فرمود حتی یعطیه که من هم و یغله بک، امر برادر دینیت را بر احسنش حمل کن تا جایی که برحال نشانه های خلاف از اون ظاهر بشه. مسائل خیلی دقیقی، این که فرمودن کار برادر مسلمان تو رو حمله به صحت بکن، معناش این نیست که حالا اگر هر کاری کرد دیگه مسائل دیگر رو که شرع مقدس فرموده اونها رو باید مراعات بکنی، اونها دیگه مراعات نکنی. مثلا از او دروغی ندیدی اما میخواد قرضی از شما بگیره، یه قواعد مطمئنیه دیگه، من که دروغی ندیدم، خیانتی ندیدم، واسه همینطوری قرض رو بدون ملاک بهش بدی بره؟ نه، هر چیزی یه کتاب معینی داره، باید ازش تضمین بگیری، شاهد بگیری که بهش دادی، وقت قرار بدی که چه وقتی پس میده، همه اینا سر جای خودش. این مسئله برای این است که انسان در روابطش خلاصه یک حالت آسایشی داشته باشه. اگر بخواهد در روابطش بر سوء زن خلاصه مبنا قرار بده، هیچ رابطه ای با کسی نخواهد داشت. خب شیطان همین رو میخواد که بین انسانها مخصوصا مؤمنین یک حالت تنفر و دوری حاکم بشه. از این جهت کارهایی انجام میده، کارهایی که این حالت تنفر رو میاره، اینها حرام شده است در شرع مقدس، مثل سخنچینی. علت اصلیش همین ایجاد شکافیست که بین انسانها میکنه. خب حالا فرمایش علی علیه السلام رو بخونم تا توضیحات دیگرش رو در همین رابطه عرض کنم. میخواد که فلیکن من کفی ذالک امر یجتمع لک بهی حسن الظن برعیته. میخواد که در رابطه با مردم همت داشته باش که حسن ظن به آنها را به هر حال به خودت جذب بکنی و از اون طرف هم حسن ظن به اونها داشته باشی. یک اثر برای این حسن ظن حضرت بیان میکنند، فإن حسن الظن یقطع عنک نسبا طویلا. حسن ظن یک رنج طولانی رو از تو بر می‌داره، یعنی وقتی که انسان نسبت به مؤمنین در گفتارشون، در رفتارشون گمان خوب داشته باشه که قهرن باید حمله به صحت بکنه، انسان در یک آسایش نسبی در روابط اجتماعی خواهد بود. مثلا به عنوان مثال الان عرض کنیم، گاهی بعضی ها میان به عنوان مسئله یا حکم مقدس معوانه سوال میکنن که ما در روابطمون با دیگران نمیدونیم در حال اموالشون چجوریه، اسف بکنیم یا نه؟ آیا حلال حرامه؟ خمس میدن؟ نمیدن؟ خب این شکل ظاهری خوبی داره. خب اگر این بخواد این احتمال بطلان خلاصه کار امور مردم عمیق بشه، هیچ سنگی رو سنگی بند نمیشه. این رو گسترشش بدم، میام از شما یه چیزی بخوام، احتمال میدم دزدی باشه، میام یک برحال دختری رو بگیرم، احتمال میدم ازدواجشون اصلا پدر مادرش صحیح نباشه. خب این اصلا زندگی در تنگی خاص خلاصه قرار میگیره، فرمودن ریشهشو بکنه. شیطان میاد از همین راه انسان رو به گناهان بسیاری مبتلا میکنه. قضیه اون عابد رو نمشنیدید که در آن کوهی داشته عبادت میکرده، خب شیطان میاد که خلاصه یه مقداری برو منحرفش بکنه، میاد مجسم میشه، باید تجسم هم پیدا میکنه شیطان. تو اینجا نشسته این نمیدونی توی شهر چه گناهانی داره انجام میشه. خب یک ظاهر شرعی داره دیگه، جلوگیری از گناه امر مطلوبیه، نهی از منکر. خب مگه نمیشنوی صدای ساز و آواز؟ خب اون چیز نمیشنوی دیگه، این بهش تلقیم میکنه. کجاست؟ میگه بیا پایین، از اون معبد میکشنش پایین. همینطور کم کم این همسایه داره چه گناهانی انجام میده. به هر حال او رو میکشوندش که بره استراق سم بکنه، از دیوار همسایه بره بالا و به چه گناهانی او رو مبتلا میکنه با همین تلقینات که ظاهرش به هر حال مشروع و مطلوب، اما باطنن شبیه این قضیه برای خلیفه دوم رخ میده. به هر حال شخصی در درون خانه گناهی داشته انجام میده، از راه دیوار وارد و مرد شخص رو میگیره و با حسب ظاهر به هر حال محکوم میشه، اما او خلیفه رو محکومش میکنه، میگه تو چند تا گناه انجام دادی، آمدی تجسس کردی، بدون اجازه وارد خانه شدی و گناه رو خلاصه علنیش کردی. میگه نه، یه چیزی هم بدهکار شد، رها کرد رفت. یا کنید ما باید علم به احکام شرعیه داشته باشیم. بعضی ها میخوان به هر حال اصلاح بکنن جامعه رو، اما نمیدونن چگونه اصلاح بکنن. بعضی تصور میکنن یا عالمانه یا جاهلانه که از راه باطل میشه به هر حال اصلاح کرد، با اینکه مثلا قابل جمع نیست. شرع مقدس فرموده است از راه صلاح باید صلاح رو نشرش داد و فساد رو از بین برد. لذا به طور صریح در یه آیه میفرماید ولا تجسسوا، تجسس نکنی، نهی میکنه از تجسس کردن نسبت به اعمال دیگران، که انسان بخواد اون وجه باطل عمل شخص رو آشکار بکنه، از قول خودش یا از عمل کردش. بله، اگر نشانه هایی از او ظاهر شد، از گفتارش یا رفتارش، که به هر حال شرع مقدس این نشانه ها رو تجویز کرده بود که این گفتار باطلی دروغی داره یا اعمال باطلی داره، خب اونجا رو فرمودن انسان اونها رو باید دنبال بکنه. اما تا وقتی که به هر حال ظاهر مسلمانی داره، از او چیزی ظاهر نشده است که نشان دهنده عمل یا گفتار باطلش باشد، ما باید حمله به صحت بکنیم. البته عرض کردم هر حرکتی یک وظیفه مناسب با خودش رو داره. حالا آمد مثلا دختر بگیره، بگیم دیگه حالا نباید در بارش تجسس بکنیم، تحقیق بکنیم، از رفتارش و گفتارش و برخورداش رو متحقیقی بکنیم و امثال این مسائل. اگه خواستیم شریک بشیم، ما به مسائل دیگرش توجه نداشته باشیم. این هم در اثر ناآگاهیه که انسان وقتی که یک مطلب رو میگیره، جاهل یا مفرط یا مفرط. از جاهلای ما مفرطون یا مفرط، یا افراد میکنه یا تفرید میکنه. رضا در دنباله اون فرمایش که از علی علیه السلام خوندم میفهمد که ولا تزن به کلمت خرجت من اخی کسوان و انت تجد لها فی الخیر محملا. زن بد به سخنی که از زبان برادرت خارج میشه و تو میتوانی حمله به صحت بکنی، محمل صحیحی داشته باشه، خلاصه آن رو حمله به باطل نکن. لذا در دنباله کلام حضرت هست و این احق من حسن زن که به لمن حسن بلا او که انده. افراد در حسن زن به اونها مختلف هستن، میخوان که اون درجه اول کسانی که انسان بعد به اونها حسن زن داشته باشه، اونیست که انسان میبینی که به کسانی که بیشتر احسان میکنه، روابط خوبی داره نسبت به اونها، حسن ظنش رو باید اعمال بکنه. چون انسان روابط گوناگونی با افراد داره دیگه، با بعضی ها رابطه تنگاتنگی لازم است داشته باشه. در اینجور مواقع خب شیطان بیشتر میخواد این رابطه رو کدر بکنه، حسادت ها میاد، تنگ نظری ها میاد. وقتی که انسان با کسانی حالت نیکی کردنشون بیشتر است، حضرت هم که سعی کن حسن زنتون نسبت به او بیشتر داشته باشیم. و ان احق من سا ازنک به لمن سا بلاؤک عنده. نسبت به اون کسانی که رفتار بدتری داریم، یعنی کسی نیست که به هر حال بتوانی با اونها رابطه نیکویی داشته باشیم. نسبت به اونها رابطه بدگمانتری داشته باش. یعنی بعضی ها اصلا نمیخوان با انسان با ملاطفت ارتباط داشته باشن. انسان باید نسبت به روابط اونها به هر حال بدگمان باشه که اگر یک برخوردی داشتن یه صلوات بفرست. نسبت به کسانی که اینها نمیخوان رابطه خوبی با انسان داشته باشند، نسبت به اونها میفهمند که در رابطه باید سوء ظن داشت. یعنی به این معنا که اگر خواستی که رابطه ای برقرار بکنه اهل یه مقداری مواظبت داشته باشی. وقتی یه گفتاری داره زودی بر اون گفتار ترتیب اثر نده. اگر شخصی به هر حال از او زیاد دروغ شنیده، خب باید به کلماتش بدگمان باشه، تحقیق بکنه. و خیلی از ضوابطی که برای افراد پیدا میشه و موجب مشاجراتی میشود در اثر همین ساده لوح انگاری هایی است که انسان داره. شرع مقدس فرموده هم انسان باید زیرک باشه و هم این دوتا رو باید با هم دیگه جمع بکنه، هم بدگمان نسبت به دیگران نباشه. یعنی یک نوع ساده لوحی در روابط ظاهری نسبت به دیگران داشته باشه، اما این ساده لوحی نباید به گونه ای بشه که همه اموراتش رو دیگه در اختیار رو بذاره. لذا علی علیه السلام این دو نکته رو بیان میکنن. مورد حسن زن در کجاست؟ در اونجایی که از طرف مقابل یک صدق رابطه ای انسان میبینه که انسان تمایل وجودی داره که به اون نزدیک بشه، رفع مشکلش رو بکنه، با او مثلا در زندگی شریک بشه، در معامله شریک بشه. مورد سوء زن اونجاییست که شخص از خودش یک نقطه مثبتی رو نشون نمیده. هم در روابط سیاسی مسئله هست که وقتی که میخواد مناسبی واگذار بشه باید شخص دقت داشته باشه این منصب از چه جایگاهی برخوردار است، نسبت به چه کسی میخواد منصب رو صاحب منصب اعطا بکنه. ازا هر مقدار منصب بالاتر باشه باید این دقتها بیشتر باشه، این امتحانها بیشتر. یه نکته دیگری که حضرت در ادامه می‌فرمایند که ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت به الالفه و صلحت علیها الرعیه. خب این نکته بیشتر در روابط سیاسی مطرح میشه. میخوان که اگر یک سنت خوبی در بین جامعه برقرار بود که این سنت اولا با اصول شرع مخالفت نداشته باشه و موجب الفت انسانهای مؤمن شده و بر صلاح به هر حال مردم هست، مردم از نظر حالا اجتماعی یا نظر اقتصادی در آسایش هستند، به صرف این که این سنت در یک حکومت باطلی بنیان گذارده شده این سنت رو نقضش نکن. خب یه نکته رو ما از این فرمایشات حضرت استفاده میکنیم که گاهی اینها مبانی کلیه، حالا یا مبنای معرفتیه یا اخلاقیه، و اون این که ما از سیره اولیای دین علیهم السلام این نکته رو استفاده میکنیم که خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در جامعه اسلامی و ایمانی میخواد جامعه به اون صلاح خودش با مسیری که به طور کلی طرح شده و مخالفت با اون مسیر نداره به این صلاح برسه، به این آسایش برسه، هرچند به طور خاص این روشی را که به هر حال در پی گرفتند از ناحیه شرع مقدس نرسیده باشیم. به عنوان مثال نسبت به عید نوروز ما به هر حال دلیل خاصی ندادیم که بنیانش رو شرع مقدس گذارده باشن، اون هم به این صورتی که الان رایجه از 13 روز باشه روز 13 برن بیرون و نه، اینها مسائلی خلافی. اما این که در زمان تحول حال سال افراد یک تحولی در زندگیشون در روابط اجتماعیشون ایجاد میکنند، یک به هر حال دید و بازدیدی انجام میشه، از حال یک دیگر با خبر میشن، اصل این مسائل مورد خلاصه توجه شرع مقدس هست. اون وقت چون در این مراسم یک چنین کارهایی انجام می شده، از این جهت به طور کلی با این نوروز برخورد نشده، برخلاف مثلا عید قدیر، عید فطر، عید به هر حال قربان، جمعه که عید هر هفته برای مسلمان ها که فرمودن در روایات از عید فطر و قربان مهمتره. در از هفته یک روز افراد خانواده از کارهای بیرونی خلاصه منصرف میشن، وقت پیدا میکنن برای رسیدگی به خانه، اصلاح روابط به حال فامیلی و امثال این مسائل که در شرع مقدس مطلوبه. به اینها سفارش شده، اما به عید نوروز هیچ سفارشی نشده، اما نفی هم نشده. اینا رو بهش میگن احکام امضایی. در شرع مقدس بعضی از احکام امضاییه، اون احکامی که برحال اصلش رو عقلا انجام میدن، اگه شرع مقدس هم عب نکرده باشه، مثل خرید و فروش، اصل خرید و فروش، اصل اجاره دادن منفعت یک مال، این مسائل معاملی، اینها اصلش از نشر مقدس امضاییه بهش میگن، تأسیسی نیست. اما نماز این گونه خوندن تأسیسیه، بعضی از امور که از نشر مقدس آمده اینا بهش میگن تأسیسی. به هر حال بعضی از مسائل اخلاقی هم اینها امضاییه. خلاصه علی علیه السلام میفرماید چون شرع مقدس دیدگاهش این است که بین انسانها مخصوصا مؤمنین بر اساس اون اصول مشترکه یک التیامی برقرار بشه، اگر یک کارهایی میشود که این کارها این التیام میاره، اینا مورد امضای شرع مقدسه. تا جایی که قرآن کریم میگه که ای پیامبر به اهل کتاب بگو بیاییم ما هم دیگه زیر یک چند بر حال زندگی بکنیم. قل یا اهل کتاب تعالوا الا کلمت سواء بیننا و بینکم. این نقطه مشترک رو بگیریم که با هم دیگه ارتباط داشته باشیم و اساس دستور شرع مقدس اینه. وقت منحرفین یا ناآگاهان که از این منحرفین خط میگیرن، میگن نه، اساس تدویج دین بر پیروی از اموری است که تنفرآور است، که به زور شمشیر. خب زور تنفرآوره دیگه. این آیه کلیمه این آیه مسیحی نخونده، اصلا خبر نداره. این هم فرمایش علی علیه السلام تو اینجا. و فرمایشات دیگر که ما هم اصول عامش رو استفاده میکنیم، هم اصول خاصش رو. اگر شما در روابط خانوادگیتون میدید که بر اساس بعضی مسائل این روابط خلاصه برقرار میشه، الفت حاصل میشه، و به طوری نیست که شما در این رابطه مبتلای به گناه بشین، به این صورت شرع مقدس فرموده این ارتباط رو حفظش بکن، موجب تنفر نشه. این ارتباط کم کم موجب میشه که از نظر افکار و روحیات به همدیگه نزدیکتر بشین. خلاصه ترجمه این فرمایش حضرت این است که نقض نکن یک سنت روش صالحی را که اون بزرگان این امت به آن عمل کردن، که به واسطه آن الفت حاصل میشه و مردم با آن اصلاح میشوند، حالا یا اصلاح اجتماعی یا اصلاح اقتصادی. این فرمایش بر این اساسه که اگرچه این روش به طور خاص در دستورات شرع مقدس نیامده، اما این روش بر اصول خوب شرع مقدس مبتنی است و این آثار رو هم میاره، حالا که این روش رو شما دنبال بکن. بسم الله. لذا یکی از اون روش هایی که در روابط دوستانه و در روابط خانوادگی دنبال میشه مسئله تغافله، خود رو به غفلت زدنه، در این که انسان لغزش های حال مخفی شخص رو ذره‌بین دیگه نبینه. اگر ما بخواهیم به این لغزش ها توجه بکنیم دیگه هیچ رابطه ای برقرار نمیشه و اساسا از اون نقاط منفی خودمونم غافل میمونیم، همش طرف مقابل رو میبینیم، خودمون رو معصوم میدونیم. اینطوریه دیگه، انسان وقتی که بخواد کارهای دیگران رو زیر ذره بین ببینه، اون رو ملاک روابطش قرار بده، قهرن از لغزش های خودش غافل میشه. این خودش بالاترین لغزشه که انسان از عیوب خودش غافل باشه.
نتیجه این که انسان حسن زن عدم حسن زن رو میبینه، یعنی که تأثیر متقابل منفی حسن زن رو میبینه، تو عمل چی خواهد بود؟ یعنی تو همین دو ستا مثالی که شما فرمودید، سلام کردن به عنوان مثال دیگه، به روابط اقتصادی هایی باعث میشه دفعه بعد که طرف مقابل از انسان پول خواست انسان نده، یعنی روابط رو معکوس کنه، نتیجهش این میشه. یا یعنی اینکه
بله دیگه، فرمودن اگر نشانه های تکبر رو از طرف مقابل دیدی، با او با تکبر برخورد بکن که او اصلاح بشه، چون اخلاق نکوهیده باید یک اثری داشته باشه دیگه در جامعه، با او با هر حال اخلاق حسنه بعد برخورد نکرد که او بفهمه که این کارش، تخیل بکنه این کارش کار خوبیه، این صفتی صفت خوبیه. هر حال مسئله امر معروف و نهی از منکر دامنش وسیعه، در یک حدی لازمه، در یک حدودی خلاصه جنبه های اخلاقی پیدا میکنه. این ها یه نمونه هاییست که از کردیم.
بعضی موقع این رفتار که بعد از رفتار بعد شخص دور رفتار خوب از انسان سر بزنه، این به عنوان یه اخلاق خوب شمرده میشه.
بله، تا جایی که طرف بر اون اخلاق بعدش تثبیت نشه. فرمودن خودت رو، حلمت رو ظاهر بکن، اما اگر این ظاهر کردن حلمت بوده بشه که او بر ظلمش خلاصه تثبیت بشه، گستاخ بشه، نه اینجا فرمودن من دیگه خدا هم تازه اینجا حلمش رو دیگه ظهور نمیده، اونجا مؤاخذه میکنه. خدا متعال به حق اولیاش به ما توفیق آگاهی دقیق و صحیح از معارف گوناگون قرآن و سنت عنایت بفرماید، توفیق عمل به این معارف گوناگون تا آخر عمر عنایت بفرماید. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جئنا بغزاءة نجاة
ای کاش مهر نامه بلا تحسبم شود، مردن برای نام تو تبدیل من شود. یا ایها القیوم، یا ایها القیوم، به هنگام احتضار انی صبور، انی صبور، حال به چشمان من گذار. از جا اموت می چکد از چشم عشق شد، از جا اموت می کشن می چکد از چشم عشق شد، بر لب سرود گفت به عهد یک به قلب زود. شاعر سخت گفته من آسانش می کنم، آقا همه عشقمون اینه و به مرد به عهد وفا کنی پسر نفس با تو. لو انزل الفضائل و وجهک علی الجبل بی سطح نرم سیرت البحر کم اثر. من زل لذی و یشبع و اندک بز نهق الا به ما تشا، رقم می خورد برم و شمس و کورت نمی از بحر خشم توست، و این یکات شن نزول دو چشم توست. آقا جانم گفت ما گوش نشین کوچه عباسی، آقا جان ای کاش که از همین گذر برگردی. ما منتظریم از سفر برگردی، یک روز شبیه ره گذر برگرد. با کاسه آب و مجمری از اسفند ما آمده ایم پشت در برگردیم. ما منتظر توییم آقا، نکند یک جمعه برود بی خبر برگرد. ما گوش نشین کوچه عباسی، ای کاش از همین گذر برگرد، ای که آواره چشمان تو دریا می شد، فرق در میل قمت حضرت موسی می شد، می رسید دست نداری و کسی از پس نه و عمودی به سر را تو پیدا می شد. سال عبادی جمعه همونو با عباس شروع می رسید دست نداری و کسی از پس نه و عمودی به سر را تو پیدا می شد. خدایا عباس رو که بی دست دیدن چی که بهش نگفتن، همه دیدن به روی بدن تو هر تیر با چه زوری بغل تیر دگر جا میشد، میگه بدنش جای تیر نداشت رو بابا عاشقا یا اول فرد. رفتی و با همه غربت خود حس کردم، بی تو ای پشت و پناهم کمرم تا می شد. رفتی و باد سیاهی طرف مجرب، رفتی و باد سیاهی طرف مجرب، اول بی کسی زینب کبرا مادرم آمد و عطر نفس الغمه هست پر طرفدار ترین روزه دنیا می شد. حتی آخرین لحظه شیر وقتی زمین افتاده همه نگاه به سینهش میکنن، ببینن سینهش دکون میخوره یا نه. رفقا نه عباسو میزدن نه ضربش میرفتن، اما از دورشم جایی نمیرفتن، برق همه شمشیرا رو بالا سر ابوالفضل ببین، حسین تو شلوغی نمیدونست کجا رو نگاه کنه، اما دید یه عده دارن برمیگردن. گفت کجا برمیگردید؟ گفت دیگه کار داداش حسین تمام شد، دیگه حالا نوبت خیام حرمه، آخ که چه لحظه یه قشنگی بود وقتی داداشش اومد بالا سر. احتمالاً فقط از صدای گریه حسین آقا بزن. بازم چه به روز صدا بردن، عباسم چه به روز دارم سالگاه خیام را بردن، عزت و احترام را بردن، در نماز شکسته ساقی اعتبار خیام را بردن. دیده ها و عمود و تیر عدو نور ماه تمام را بردن هل هل می کند زباری زیر آب روی امام را بردن آب روی امام را بردن کمر آسمان شکست عباس کمر آسمان شکست عباس مثل بازار شام را بردم میکده خد از این سیه پوش است ساقی با مرام را بردن ساقی با مرام را بردن باب الفضل العباس به لحظه خرم شدن کمر حسین به لحظه اینکه زینب دیگه دستشو از اون بر از اون سرش بر نگاه چه بگم خدا به لحظه اینکه دیگه بچه ها تکیز خودشون رو دانستن خدایا به هم به لحظه آخر اول فرد هر روز شام ما رو رمضان بدار خدایا به هم به لحظه آخر حسین که سنگینی شب رو روزی نجز کرد خدایا به لحظه اشریق زن زهرای مرزیه بالا سر حسین هر آن و ساعت و روز و ماه ما محرمی قرار بده خدایا آن کم تر از آنی ما رو به خودمون با نگذار خدایا به عبد فاطمه زهرا دست ما رو در دو دنیا از قرآن و اهل بیت کوتاه مفر خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رسول الله حرمت محمد قادم کار